یک شب اما لیدیا و کریس کشف میکنن که خانم دادفایر در واقع همان پدرشان دانیل است. آنها که از بازگشت پدر هیجان زده اند موافقت میکنند که راز او را حفظ کنند. یک روز جاناتان لوندی، مدیر یکی از شبکه های تلویزیونی، دانیل را در محل نمایش کودکان فقیرتر جامعه میبیند که با آنان در حال بازی و اجرای نمایش برای آنهاست. لوندی که تحت تأثیر صداگذاری و تخیل او قرار گرفته، دانیل را برای صرف شام دعوت می کند تا درباره برنامه های نمایشیش با او صحبت کند. سازهای زهی سؤال و جوابی دلنشین را با فلوت سحرآمیز برپا می کنند. گویی این نوای فلوت است که مخاطب را نیز همراه با لوندی، مدیر شبکه، مسحور هنر و استعدادهای تمام نشدنی و خیره کننده دانیل کرده تا با نغمه‌های شیرین سازهای زهی بار دیگر لبخند دنیا را برای دانیل روایت کند. دانیل در میابد که در همان مکان و زمان این قرار شغلی، متاسفانه یک شام جشن تولد نیز برای میراندا توسط نامزد جدیدش استوارت تدارک دیده شده که از قضا خانم دادفایر نیز به آن دعوت شده است. دانیل که قادر به تغییر هیچ یک از این قرارها نیست، به رستوران رفته و مرتب برای حضور در هر دو رویداد تغییر لباس می دهد. او به طور دائمی لباس خودش دانیل و خانم دادفایر را تعویض کرده و در هر دو قرار بر سر هر دو میز حاضر می شود. در میانه میهمانی اما ناگهان دانیل به طور اتفاقی با لباس و گریم خانم دادفایر به لوندی بر می خورد. اما او خیلی سریع پیش دستی کرده و با زیرکی ادعا می کند که خانم دادفایر ایده او برای نمایش جدید است. پیانو با نوت‌های پی در پی خود این تغییر لباس و هویت پی در پی را در رستوران به رخ می کشد. در میانه قطعه اما با برخورد دانیل بالوندی در لباس و گریم خانم دادفایر و خطر لو رفتن نقشش پیش او و از دست دادن شغل پیشنهادی، موسیقی موجی از تعلیق و نگرانی را با سازهای زهی می نوازد. تعلیق و نگرانی که نفس مخاطب را بند آورده و نفس او را به نفس دانیل پیوند می زند.
Thank you.
دانیل پس از شنیدن اینکه استوارت نامزد میراندا به فلفل حساسیت دارد، پنهانی به آشپزخانه رفته و سفارش غذای استوارت را با پودر فلفل قرمز پر می‌کند. استوارت بی خبر از همه جا سس فلفل را مصرف کرده و شدیداً احساس خفگی به او دست می‌دهد. دانیل که انتظار این وضعیت را نداشته، به کمک او شتافته و با فشار دادن زیر قفسه سینه و زدنهای محکم بر پشت او، استوارت را نجات می‌دهد. اما این حرکات و تکانهای سنگین باعث می‌شود که ماسک و موی مصنوعی از صورت دانیل جدا شده، هویت او فاش شده و میراندا را که دارد با بچه ها از رستوران بیرون می رود وحشت زده کند. پیانو نغمه اندوه سر می دهد. ارکستر زهی افسوس بیش از حد دانیل را از لو رفتن هویت و از دست دادن تمام آنچه این مدت ساخته بود به نمایش می گذارد. دلز افسوده شده تا با نوای پر افسوس خود آه بلند شده از درون قلب مخاطب را به افسوس دانیل که در راه نجات استوارت به نوعی خودش قربانی شده نشان دهد. چندی بعد در جلسه بعدی هزانت، دانیل اشاره می کند که شرایط قاضی را برآورده کرده است. سپس اقدامات خود را توضیح می دهد. قاضی در حالی که دلش برای دانیل می سوزد، اما شیطنت دانیل را با نمایش خانم دادفایر غیر متعارف می داند و هزانت کامل فرزندان را به میراندا اعطا می کند. قاضی حق دانیل را برای بازدیدهای شنبه تحت نظارت نیز محدود می کند و اجازه دیدار فرزندان را تقریبا از دانیل می گیرد. موسیقی نوای درد پدری است که هنرش به جای تحسین با تنبیه روبرو شده و او را از حضانت و نزدیکی به فرزندانی که عاشقشان است محروم می کند. بدون خانم دادفایر وضعیت زندگی میراندا و فرزندانش به هم می‌ریزد. میراندا می‌پذیرد که خانم دادفایر چقدر زندگی آنها را بهبود بخشیده است. پس از مدتی با پخش شدن برنامه تلویزیونی دانیل، میراندا در کمال تعجب می‌بیند که او به عنوان خانم دادفایر میزبان یک نمایش کودکانه جدید است که خیلی زود به یک موفقیت بی‌بدیل در سراسر کشور تبدیل می شود. ویولون ها به تندی آرشه بر ساز میکشند تا موفقیت دانیل را در برنامه تلویزیونیش و احساس خلأ میراندا از نبود او را به شادی بنشیند. چندی بعد با آشفتگی وضعیت خانه میراندا و موفقیت چشمگیر دانیل در برنامه تلویزیونیش، میراندا سر فیلم برداری دانیل رفته و پس از فیلم برداری به او اعتراف میکند که وقتی او با خانواده بود و با آنها رسیدگی میکرد اوضاع بهتر بود. فلوت با همراهی پیانو اعتراف چشمگیر و امیدوار کننده میراندا را به رخ میکشد. ارکستر زهی پا به پای میراندا تا محل فیلم برداری دانیل می رود تا او را با اعتراف میراندا غافلگیر کند. میراندا سپس اجازه حضانت مشترک فرزندان با دانیل را به او داده و اجازه می دهد تا فرزندان را بعد از مدرسه به خانه ببرد. وقتی دانیل با بچه ها می رود، میراندا یک قسمت از برنامه موفق دانیل را تماشا می کند که در آن خانم دادفایر به نامه دختر جوانی که والدینش از هم جدا شده اند پاسخ می دهد و می گوید که مهم نیست اعضای خانواده طلاق چه توافقی داشته باشند، مهم این است که در نهایت عشق پیروز خواهد شد. بیلز با نوای شیرین و جذاب موفقیت و پیروزی عشق پدری هنرمند را به خانوادهش به نمایش می گذارد. فلوت سهرامیز با جادوی موسیقاییش مهر را جایگزین بیمهری و لبخند را جانشین بدخلقی می کند. ارکستر زهی شکوه عشق می نوازند، عشقی بزرگ و پایدار که گرد کهنگی بر آن نمی نشیند و هیچ مانعی سد راه آن نمی شود، عشقی که ارکستری را به نواختن وامی دارد تا برخی زد و تعظیم کند در برابر عشق بزرگی به نام عشق پدرانه.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب
نمایید. رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سیبیل، نویسنده نوژن بالکانی، بازیگران شمسی صادقی، رازیه مومیوند، سیما خوششم، مینا شجاع، بیوک میرزایی. کارگردان مینو جبارزاده، گوینده معصومه عزیز محمدی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت دهم.
سلام شنوندگان گرامی، در قسمت‌های پیشین مجموعه نمایشی سیبیل شنیدید عباس پسرک 14 ساله همیشه در رؤیای مرد شدن همچون پدرش قدرته. اون توسط دوستش اکبر از ماجرای دزدی مصطفی نامزد خاله رعناش مطلع میشه. قدرت با وجود کدورت قدیمی از حشمت قهوچی برای وساطت بازپرداخت بدهی محمد به حشمت از اون مهلت 10 روزه میگیره و تارموی سیبیلش رو پیش حشمت گرو میذاره. از طرفی رعنا به دیدن خواهرش عشرت میره و از اون برای ماجرای پیش اومده مصطفی کمک میخواد. عشرت قول میده در این باب با قدرت صحبت کنه. عباس فالگوش میسته و نصف حرف مادر و خالش رو میشنوه و بر دزد بودن مصطفی مطمئن تر میشه. از طرفی قدرت خبر از مهلت 10 روزه پرداخت بدهی به محمد میده، اما محمد نمیتونه کوزه هاشو به موقع بفروشه و در مهلت تعیین شده پولو برگردونه و قدرت نگران سیبیل گرو گذاشتش میشه. از طرف دیگه عشرت به شوهرش قدرت شک کرده و فکر میکنه هوو داره. در این بین کلثوم مادر شوهرش برای چند روزی به خونه اونا اومده و با عشرت سر ناسازگاری برمی‌داره. مصطفی هم با همراهی عباس و رعنا پیش قدرت میره و داستان دزدیده شدن همه پسندازش توسط نارفیقش محسن رو بازگو میکنه و قرار بر اون میشه که شاگرد قصابی قدرت بشه. کلثوم مادر قدرت که بسیار خرافاتیه و با وصلت پسرش با عشرت مخالف بوده، به خاطر علاقه زیادش به قدرت به عشرت حسادت میکنه. اون تصمیم میگیره قیمه عشرت رو شور کنه تا با قیمه که خودش همزمان در همون روز پخته از پسرش قدرت پذیرایی کنه. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ی ماجرا رو.
ننه، چرا کس کردی گوشه اتاق؟ هاجر کو؟
از عصر به اینور همش پیش خانجونته، دهنشم اینهو گنجیش که دو روزه مشغول جنبیدنه. میترسم رودل کنه. صداشم که میکنم کلثوم خانم میگه بذار بچم پیشم باشه.
عجب. خب حالا چی اینجوری تو لافت و شکه همه رو ریختی دورو برد نو چی کار کردی اینجا رو؟
دنبال گردم بند مادر خدا بیامرزم بودم. اینه هاش نگاش کن.
آه چه خوشگله.
خیلی قدیمی.
آره
دنبال ننه بزرگشی. یکی از گردم بنداشو واسه من گذاشت، اینم واسه رعنا. ننه کجایی؟ کاش بودی خودت به جای من سر عقد گردن رعنا مینداختی.
ننه میگم که اینو میخوای بدی به مصطفی؟
من بابا کی گفته سر عقد به رعنا میدم؟ خدا بیامرز ننم اون زمان با دستای خودش این گردن بندو به گردنم انداخت. منم از اون روز بازش نکردم. چقدر دوستش تو رو ببین، همیشه میگفت میترسه حسرت به دل دیدن نوی اولش بمونه. میبینی روزگارو ننه من با اون صفا و محبتش باز از دنیا بره، اون وقت این کلثوم خانم که عمر نوح داره باید هر روز قبراختر از دیروز روپا بمونه و کپکش خروس بخونه تا چی بشه؟ تا منو دق بده. عباس کجایی تو؟ خیلی سلام، یه بار خواستم دلم واسط داریه بریزم و باید درد دل کنم. اقلا یه بارم شدی به جای اون دیوار به من ظلم میزدی که منم دل خوش بشم.
میگم نه پیش خودت نگرش دار، نمیخواد بدی.
وا مال خاله رعناس واسه چی پیش من بمونه؟
نکنی یه وقت کسی بدزدتش، اون وقت کف خاله میرو.
زبونت دهن بگیر. یعنی چی یه خدای نکرده نمیتونی وصلی زبونت کنی؟
خدای نکرده
باشو خوش جور دست پام نباش. میخوام اینجا رو مرتب کنم. الان است که آقات گشت سر برسه بندی خدا خبر نداره باید دوتا قیمه مزه کنه، کلثوم پس اشرت پس. حالا این صندوقم بذارم اینجا لای این دوشک، اینم بردارم. ای این چیه؟
انگشتره.
مال کی؟
زنونه هم هست.
زنونه؟
آره
بله بله آقا قدرت، پس دیشب درست دیدم یه چیزی لای لافت گذاشتی. من ساده رو بگو فکر کردم داره رخت خواباشو صاف و صوف میکنه که کمک حال من باشه.
چی شد ننه با خودت چی میگی؟ چرا همچی سگرماد رفت تو هم؟
این فضولی ها به تو نایمده، بارو در رو باز کن، حتما آقات پاشا دیگه.
چش رفت.
بله آقا قدرت، پس این انگشتر مال همونه که پارچه سبز با گلای قرمز براش خریده بودی؟ بله.
بابا چه بورنگی دارین سفره شاه، چقدر قیمه تو سفره است.
نوشه جونت پسرم، ایشالله یکم گوش بیاری بدنت ننت راحت سرشو بذاره رو متکا.
قربونت ننه دست شما درد نکنه. اشرت خانم چه کردی؟ فکر کنم اقلکن یه دیگ قیمه درست کردی، نکنه نزوی داشتی که از ما پنهونه.
خدا بدور، این حرفو چیه قدرت؟ من چه چیز پنهونی از شما دارم؟ همیشه این کف دست با شما صاف و ساده بودم، البته شما رو نمیدونم.
با اشرت این چه نقلیه؟ بی خود به بچه من بسل نجشبون.
من که قصدی نداشتم.
ای بابا افیس بسطه این همه کاس قیمه خوشمزه خلقمونو تنگ کنیم. بفرما من که شروع کردم. بسم الله.
ننه این دو قسم قیمه است، این مال اشرته، اون یکی هم دست پخت منه.
چرا حالا دوتا؟
منم همینو به کلثوم خانم گفتم، اما گفتن ما 13.
باز که داری اسم اون عدد نحس رو زبونت میاری.
چی شده ننه؟ نحس اینا چیه؟
هیچی ننه، نقل این حرفا رو ویل کن، بیا اول دست پخت عیالتو بخور بعدم من. خانجون توش آرد ریخته.
تو قیمه که آرد نمیریزن دختر خوشگلم، بزرگ که شدی پختشو از ننت یاد میگیری.
چرا چرا خودم دیدم آقا جو، مگه نه خانجون؟
ننه حاجت یادم بنداز بعد از شام خانجون یه خروس قندی بهت
بده. نه نه رو خدا کلثوم خانم، از عصر فقط داره خروس قندی میخوره.
ای بابا هیچیش نمیشه ننه، اگرم چیزی شد یه عرق نعنا و نبات خوب خوبش میکنه.
بابا چه قیمه چه رنگی، دستت درد نکنه اشرت. ببینی ننه عروست زنیت داره، نگاه کن روی برنج چه رنگی داره. به به به
نوشه جون.
ننه اون کاسه رو بده.
بیا
خدایا شکرت. خب شروع کنیم به خوردن.
چی شد
این چی بود زن؟ گلوم سو نمکتون از دستت افتاده توش.
خدا مرگم بده قدرت خان. چی شدی؟ والا مثل همیشه تو بخیر.
بشه من مزه کنم ببینم. خوشو این چیه اشرت؟ خوبه همین امروز یادآور شدم اینقدر نمک نریزی. گوش نمیگیری دیگه، تا همین نوبه هم بچم کور نکردی باید سجده یه شکر گذاشت.
یا جوری کم آب بخور.
دست درد نکنه بابا، دست درد نکنه.
به خاطر آرده.
نمیدونم چرا اینجوری شده. قدرت درد و بلاتون بزونم.
ای بابا فدای سرت، خدا نکنه پیش میاد. گریه نکن
ایشان جا، نگران نباش، ناراحت نباش قربونت برم. حالا خوبه منم قیمه درست کردم، وگرنه همه گوش نمیمونه. ببینم یه این ظرف رو بگیر واسه بکشم. بیا قربونت برم.
دست درد نکنه، یکم اشرت آب بده، گلوم داره میسوزه. اون از صبح که سوختیم، اینم از شهر. بابا اینقدر گریه نکنده، بچه که نیستی که طوری نشده.
شهر صبح با چی سوختیم؟
آی خاک بسرم، خاک بسرم. چی شد؟
طوری نبود، شلوغش نکنید، به خیر گذشت.
ببینم کجات سوخته ننه، زماد بزنم.
بابا ننه بل کن، سوختن که دیدن نداره.
ای بابا
شام بخوری سرد شد. خب عباس بابا.
بله.
من چند روزی باز برم سفر.
خب
خونه رو به تو میسپارم.
کجا؟ کجا؟
یه سفر باز برم واسه کاره.
آقا جون خیالت راحت باشه، امروز یه سیبیل جدید در آوردم، دیگه شک نکنید که از پسش برمیام. خیالت راحت آقا جون.
آفرین بابا جون، میدونم از پسش برمیام.
ننه جون من اومدم تو رو ببینم، اون وقت میخوای ننه تو بل کنی راهیشی.
بابا این چه حرفیه، زود برمیگردم، نمیخوام برم بمونم که.
آقا قدرت به خاطر قیمه امشب که شور بود.
استغفرالله چه ربطی داره زن. میخواستم اول شام آرز شم که اون اتفاق افتاد، حالا میذاری زن دو لقمه کوف کنی؟
ننه غذا تو که خوردی؟ بعدش یه چای خند پلو میریزم برات که فرداست خسی سفر نشی. ننه جون اکشن جان
دلوقتي.
ننه باید بعد رفتن قدرتم سبزی بگیری واسهش، آش پشت پا درست کنیم دیگه.
چشم حتما.
بیا بیا اشرت، این دوغ واسه تو ریخته.
دست شما درد نکنه آقا.
واسه منم دوغ بریز ننه.
ننه شما که دوغ نمیخوردی.
بابا یهو حبس کردم. خب
خب باشه باشه، اینم بریزم. آها بفرما ننه.
دست درد نکنه ننه.
نوشه چونه.